تفسیر قرآن کریم صوت شماره 178 سوره نمر آیات 27 تا 44.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و ینم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 27 سوره مبارکه نمل، در بین داستان حضرت سلیمان علیه السلام هستیم و اون اتفاقی که هدهد به وجود آورد، یعنی رفت در یه سرزمین دیگه مشاهده کرد که یک حکومتی به فرمان روایی یک زن برپاست و اونها هم خیلی دارا و ثروتمند، منتها خورشید پرست و به تعبیر قرآن کسانی که شیطان اعمالشون رو در نظرشون زیبا جلوه داده. اومد به حضرت سلیمان علیه السلام خبر داد و حالا ادامه داستان. آیه 27، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، گفت ما تحقیق میکنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغگویان هستی. این آیات پر از نکاتی که در رابطه با تکنیک های مدیریته. یک مدیر وقتی در جای قرار میگیره، وقتی یه خبری بهش میرسه، سری نباید اون خبر رو باور کنه، سری بر اساس اون خبر یه تصمیم بگیره، چون تصمیم ها تبعات داره. اینه که وقتی یک مدیری فرمان روایی میخواد یه تصمیمی بگیره که اون تصمیم قطعا اثرگذار خواهد بود در زندگی خیلی از انسان ها، باید حتما تحقیق کنه. اینجا میگه مدیر زود باوری ممنوع، نه بی دلیل آدم حرف کسی رو قبول میکنه نه بی دلیل رد میکنه. ممکنه اون فرد بخواد دروغ بگه، که اینجا میفرماید ام کنت من الکاذبین، یعنی مثلا با قصد و غرض و دشمنی و عقده و کینه شخصی با کسی گروهی داره یه خبری میرسونه که بر علیه اونها تصمیمی گرفته بشه. یا حتی ممکنه طرف دروغ هم نگه ولی برداشتش غلط باشه، یه چیزی رو دیده، یه برداشت و تحلیل غلطی رو داشته، اون برداشت و تحلیل غلط رو میاد به اون فرمانروا حاکم میگه، اون حاکم هم بر اساس اون برداشت غلط تصمیم گیری میکنه، بعد یه اتفاقات بدی میفته. حالا برای اینکه مشخص بشه این خبر راست، دروغ، برداشت صحیحه، برداشت غلطه، باز ماموریت میده به خود هدهد، یعنی هدهد رو قبول داره، مورد اطمینانه، منتها باید جا پای صفر قرار بگیره. آیه 28، اذهب به کتابی هازا، این نامه را ببر. یه نامه نوشت داد به اون ببره که ماموریتی رو باشه انجام بده. فالقه الیهم، پس به سوی آنان بیفکن. ثم تول عنهم، سپس برگرد برو یه گوشه بشین، توقف کن، اینا رو نگاه کن. فانظر مازا یرجعون، ببین آنها چه عکس العملی نشان میدهند، چجوری به این موضوع برمیگردن. اینم یکی دیگه از تکنیکاست. آدم یک ترفندی به کار میبنده، حالا یه حرفی، یه نامه‌ای، یه مکاتبه، یه اظهار نظری، ببینه عکس العمل طرف مقابل چیه که دستش رو بشه، ماهیتش روشن بشه. بعد اون هدهد هم این ماموریت رو انجام داد، نامه رو انداخت، وایساد نگاه کنه. آیه 29، حالا عکس العمل اونا. قالت یا ایها الملأ، گفت کی اون زن، ملکه سبا، ای اشراف، ای بزرگان، ملأ دونه درشت ها، افراد لشکری و کشوری، اعضای کابینه، سردمدارا، انی القی الی کتاب کریم، همانا به سوی من نامه ارزشمندی افکنده شده. نامه چیه؟ این آیه 30، انه من سلیمان، این نامه از سلیمان علیه السلام است، و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و چنین میباشد که به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 31، خیلی کوتاه، مختصر، مفید، سری میره سر اصل مطلب. الا تعلو علیه، که نسبت به من برتری جویی نکنید، و اتونی مسلمین، و به سوی من آیید در حالی که تسلیمید، یعنی تسلیم حقید. خیلی کوتاه و مختصر و مفید تو دو تا عبارت. آیه 32، قالت یا ایها الملأ، گفت ای اشراف، ای بزرگان، افتونی فی امری، در این امر من به من نظر دهید، فتوا دهید، یعنی نظرتون رو بگید. مثل امروز که در احکام شرعی میگن فتوا، که ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، که من هیچ کار مهم قاطعی را بدون حضور شما انجام ندادم، بدون حضور شما که یعنی با مشورت شما، قاطعتا یعنی فیصله ندادم، قطعش نکردم، تمومش نکردم، انجام ندادم. آیه 33، قالوا نحن اولو قوه، گفتن ما دارای نیروی کافی هستیم، و اولو بأس شدید، و دارای قدرت جنگی شدید محکم، والامر الیک، ولی تصمیم نهایی با توست. فنظری مازا تأمرین، پس ببین چه دستور میدهی. آیه 34، قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، اون پادشاه زن گفت پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد میکشند، به تباهی میکشند، میزنن داغون میکنن، همه چیزو به هم میریزن. و جعلوا عزت اهلها اذله، و عزیزان آنجا را، اون اهالی را ذلیل میکنند. و کذالک یفعلون، و کار آنان همین گونه است، یعنی تاکیدم کرد که زیاد به صلاح نیست درگیر جنگ بشیم، چون ممکنه اونم قدرتمند باشه بیاد اینجا رو بزنه و بکشه و غارت کنه و تباه کنه و بزرگان رو به زیر بکشه و عزیزان رو ذلیل کنه و اینا، نمیشه ریسک کرد، خطرناکه. آیه 35، حالا برای اینکه بفهمیم داستان چیه، ما هم یک تدبیری به خرج میدیم برای اینکه بفهمیم طرف مقابل کیه. و انی مرسلتون الیهم بهدیه، و من الان جنگ و صلاح نمیبینم، هدیه گرانبهایی برای آنها جانان میفرستم فناظرتون به من یرجع المرسلون، تا ببینم فرستادگان من چه خبر میآورند. یعنی یه هدیه، یه رشوه ای میفرستم ببینم واکنشش چیه. اونم اقدام کرد برای محک زدن حضرت سلیمان، چون نمیدونست او پیامبر خداست که دنبال غارت و جنایت و اینها نیست. اون به صورت کلی با توجه به تجربه های قبلی اینجوری تحلیل کرد و اینجوری گفت که الان جنگ صلاح نیست، چون اولیاء الهی و پادشاهان ستمگر هر دو هدف فتح دنیا رو دارن. مثلا امام زمان ما که تشریف بیارن نمیخواد یه حکومت سیاسی منطقه‌ای گوشه تشکیل بده، که میره برای فتح دنیا. مثل حضرت رسول که وقتی حکومتش رو مستقر کرد در مدینه، نامه نوشت به شاهان ایران و مصر و روم، و حتی جنگ تبوک، جنگ با رومیان بود، میرفت برای فتح دنیا. حضرت امیر که به حکومت رسید هدفش فتح دنیا بود. امام حسن، امام حسین، هر کدوم به حکومت میرسیدن و حکومت رو دنبال میکردن، هدفشون فتح دنیا بود، که اون زمان فتح شام، فتح قدس، فتح کل دنیا، که امروز هم امام زمان تشریف بیارن همین داستان، فتح شام، فتح قدس، فتح دنیا. منتها فرق اولیاء الهی در فتح دنیا با فرق پادشاهان و ستمگران دقیقاً تو همین آیه 34. پادشاهان و ستمگران، قاصبان حق اهل بیت، اینا که بعد از حضرت رسول حاکم شدن توی نظام اسلامی، اینا هدف کشتن و غارت و کشورگشایی و جنایت و اینهاست، چون اصلا منطقی ندارن، اصلا سبک مدیریتشون غلطه، مال این حرفا نیستن که درست کارو پیش ببرن، کوچیکتر از این حرفان. اینا میکشن از دم تا دم همه رو، جنایت و خونریزی و کشت و کشتار و اینا، ولی اولیاء الهی میرن از راهش برای فتح دنیا. یعنی اول نامه مینویسه، مثلا همینجا که حضرت سلیمان نامه نوشت، اول دعوت میکنه، اگه طرف دلیل بخواد دلیل میاره، کلی ارائه دلیل، ارائه برهان، مکاتبه، مباحثه، قشنگ جا میندازه براش حقو. بعد که دیگه حق رو گفت، جا انداخت، فرصت فکر کردن داد، اتمام حجت کرد، او حالا خواست سرسختی کنه و دیگه جلوی یک حرکت حقی رو بگیره، اونجا تازه با کلی بعد از خبر دادن و بدون اینکه غافل بزنه و بدون اینکه به بی‌دفاع و بی‌گناهی آسیب بزنه، تازه میره برای جنگ، اونم با کسانی که فقط قصد جنگ با اینها دارن. یعنی اینجوری خیلی فرق داره فتح دنیا توسط اولیاء الهی با کشورگشایی و غارت و جنایتی که توسط طواغیت انجام میشه، چون این یکی از اون شبهه‌های خیلی قوی در مورد امام زمان ماست که بله میاد میزنه میکشه همه رو نابود میکنه. نه، امام زمان کاملا روشش روش پیامبره، روش اهل بیت، روش قرآنیه، مثل همین آیات. اول دعوت میکنه، حق رو ارائه میده، استدلال، برهان، مباحثه، مکاتبه، همه اینا رو میگه، زمان میده به فکر کردن، بعدم تازه اتمام حجت، بعدم که تازه میره برای جنگ، فقط با موانع معاندی که سر جنگ دارن میجنگه. یک دونه آدم بی دفاع، بی گناه، تو روایات داریم کشته نمیشه، هر کس به دست یاران امام زمان کشته میشه، یا کافر یا منافق، که کاملا این تو روایات اومده. خلاصه این پادشاه ملکه سبا، این پادشاه زن، گفت بله اینجا جای ریسک نداره، ممکنه اون یه پادشاه باشه بخواد بیاد غارت کنه و جنایت کنه و ما رو از بالا به زیر بکشه، برای همینم نمیشه چشم بسته ریسک کرد، ما یک هدیه‌ای براش میفرستیم ببینیم واکنشش چیه. حالا هدیه رو آوردن، واکنش حضرت سلیمان به چی؟ به هدیه، به رشوه. یه جور رشوه بود دیگه، اگه کسی در یه جایگاه سیاسی، در یه پستی، در یه منصبی قرار میگیره، هدیه یا رشوه براش میارن، این باید پاسخش باشه. نه مثل این آخرالزمانی که سیستم فاسد اداری و اقتصادی ما پر از رشوه و زیرمیزیه، که چقدر تبعات منفی داره تو جامعه. فلما جاء سلیمان، هنگامی که نزد سلیمان آمد اون فرستاده ملکه سبا، قال اتمدونن بمالن، گفت میخواهید مرا با مال کمک کنید یا به اصطلاح فریب دهید، فما آتانی الله خیر مما آتاکم، پس آنچه را که خداوند به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، که شما هم میخواهید با اون منو فریب بدید، بل انتم به هدیتکم تفرحون، بلکه شما هستید که به هدیه هایتان خوشحال میشوید. انسان بزرگ اینجوریه، در بند قدرت و ثروت نیست، نمیشه با قدرت و ثروت اینو نرمش کرد، از موضع حق آوردش پایین. آیه 37، ارجع الیهم، به سوی آنان بازگرد، فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، و بهشون هم بگو پس من قطعا با لشکریانی به سراغ آنان می آیم که قدرت مقابل با آن را نداشته باشند، ولنخرجنهم منها ازلتا و هم ساغرون، و آنان را از آن، یعنی از اون سرزمینشون، با ذلت بیرون میرانیم و در حالی که فرودستند، ساغرون، اسقر، پایین دستند. یعنی اینجا اتمام حجت، حمله نمیکنه بزنه بکشه، اولیاء الهی اینجوریان، حمله نمیکنه غارت کنه، حمله نمیکنه انسانهای بی دفاع و بی گناه رو آسیب بزنه، جونشون رو بگیره، اموالشون رو بدزده، اینجوری اتمام حجت میکنه، حرف میزنه، میگه ببینید این حقه، من پیامبر خدام، اینم حقیه که داره به شما عرضه میشه، اگر قبول کردید که فبه المراد، قبول قبول نکنید، بعد از اینکه فهمیدید حقه دیگه خواستید سرسختی کنید، دیگه اونجا با قاطعیت باهاتون برخورد میکنیم، اونم با کیا؟ اونایی که نمیذارن حرف حق به گوش بقیه برسه. حالا تا این بره و خبرو بده و این اتمام حجت رو به گوش اون ملکه سبا برسونه، حضرت سلیمان علیه السلام گفت یه کاری بکنیم. آیه 38، قال یا ایها الملأ، گفت ای بزرگان، ایکم یاتینی به عرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کدام یک از شما تخت او را برای من میآورد پیش از آن که به حال تسلیم نزد من بیایند. اینجا حضرت سلیمان یه تدبیری اتخاذ کرد برای یک هدفی. آیه 39، قال عفریت من الجن، عفریتی از جن گفت. عفریت در لغت به معنای شدت و قدرت نهفته است، یکی از اون بزرگان جن که یک قدرت و شدت نهفته ای در وجودش بود. چون جنیان به لحاظ جسمی خیلی قوی ان، خیلی از انسان بالاتر به لحاظ جسمی ها، اما به لحاظ روحی از انسان، که البته اینجا حتما منظورمون انسان به کمال رسیده است که حالا میگیم یه نمونهشو تو آیه بعد، خیلی از انسان پایین تره. به لحاظ جسمی قوی تر و سریع تر و بالاترن. شیطان هم رو همین بحث جسم داشت مانور میداد دیگه، که میگفت من از این بهترم، بحث رو برده بود رو اون جایی که میبره. اما به لحاظ روحی جنیان که هیچ، ملائک هم به گرد پای انسان به کمال رسیده نمیرسن. اینجا اون افریتی از جن، اون که فرد قوی بود از جنیان، گفت انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، من آن را نزد تو میآورم پیش از آن که از مجلست برخیزی. یعنی مثلا یه زمانی میبره، حالا این مجلس یه ساعت دو ساعت بالاخره یه چند ساعتی هست، من قبل از اینکه از این مجلس بلند شی، که یه زمانی طبیعتا میبره چون راه خیلی دور بود دیگه و اون جن هم میخواست این کارو به صورت جسمی انجام بده، زمان میبرد، گفت قبل از اینکه از این مجلس بلند شی من اونو وسط میارم. و انی علیه لقوی امین، که من نسبت به این امر توانا و امینم. آیه 40، خیلی نکته توش هست. قال الذی عنده علم من الکتاب، اما کسی که دانشی از کتاب، یه بخشی علم نکره اومده، یه بخش کوچکی از اون کتاب، از اون علم الکتاب نزدش بود، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت من پیش از آن که چشم بر هم بزنی آن را نزد تو خواهم آورد. تو یه چشم هم زدن اونو میارم، خیلی سریعتر. که میخواست این کارو با چه قدرتی انجام بده؟ با قدرت روحی. انسان یه موجودیه میتونه با قدرت روحی کار کنه. این همه تو آموزه‌های دینی خداوند متعال به ما دستورات میده، نکات میگه، میگه اینا رو رعایت کنید، به خاطر اینه، به خاطر اینکه انسان علاوه بر بعد جسمی که باید قوی بشه، یه بعد روحی داره که اگه اون قوی بشه خیلی کارهای عجیب میتونه انجام بده، به مقامات عجیب و غریب و کرامت‌های بالا دست پیدا میکنه، که اصلا انسان برای ورود به عرصه قیامت نیاز داره به همچین رشدی. اینجا وزیر حضرت سلیمان، اون فردی که علمی از علم الکتاب نزدش بود، که در روایات داریم به نام آصف ابن برخیا، که حضرت سلیمان این رقابت رو ایجاد کرد برای اینکه وسیع شناخته بشه به بقیه، اون کسی که شایستگیش از همه بیشتره، اینجا گفت من قبل از اینکه چش به هم بزنی با قدرت روحی این کارو میکنم. قدرت روحی دیگه کجای تاریخ؟ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ خیبر گفت والله ما قلعت با و خیبر به قوت جسدانیه ولا به حرکت قضائیه، به خدا سوگند من درب خیبر را با قدرت جسمانی و تحرک قضائی از جا نکندم. قلع یعنی از جا کندن، ریشه کن کردن، از بیخ بکنادم. لکنی ایدت به قوت ملکیه و نفس به نور ربها مزیه، بلکه من به قوه ملکی و روحی که به نور پروردگارش روشن است تایید شدم و این کار انجام دادم. یعنی انسان به قوت روحی میتونه کارهای انجام بده. در خیبر رو نمیشد به صورت عادی با زور جسمانی کند، خیلی سنگین بود، چند ده مرد این رو فقط بازو بسته میکردن. حالا حضرت امیر میخواد اینو از جا بکنه، از ریشه بکنه، خب مشخصه این دیگه قوت روحی میخواد و حضرت امیر علیه السلام این قوت روحی رو داشت. حضرت امیر علیه السلام به تعبیر آیه آخر سوره رعد، من عنده علم الکتاب، همه علم الکتاب نزدشه. کسی که یک ذره از علم الکتاب نزدشه اینجوری داره کرامت نشون میده، اون تخت بلقیس رو از اون فاصله دور در یک چشم هم زدن با قدرت روحی میاره. ببینید دیگه کسی که همه علم الکتاب نزدشه چیکار میکنه. اینجا آصف ابن برخیا که وصی حضرت سلیمان بود، وقتی این کارو انجام داد، فلما رآه مستقرا عنده، و هنگامی که سلیمان آن را نزد خود ثابت و پابرجا دید، قال هذا من فضل ربی، گفت این از فضل پروردگار من است. همش به فضل پروردگار. اولیاء الهی اینجوریان، اگه چیزی میبینن، کرامتی، نعمتی، یار خوبی، اینا همش از فضل پروردگاره. از فضلش شده که چیکار کنه؟ لیبلونی اشکر و ام اکفر، که آیا شکر او را به جا می آورم یا کفران او را میکنم. و من شکره فانما یشکر لنفسه، و هر کس شکر کند، یعنی استفاده صحیح داشته باشه از نعمتهای الهی در راستای اطاعت و رضایت خداوند، تحقق اهداف خداوند، خلیفه خداوند، به نفع خود شکر میکند، یعنی برای خودش کاری کرده. و من کفره، و هر کس کفران نماید، به زیان خودش انجام داده، به خداوند ضرری نمیزنه، خودش متضرر میشه. چرا؟ فان ربی غنی کریم، چرا که پروردگار من غنی کریم است. یعنی او بی‌نیاز، کفران نعمت انسان ها به او زیان زیانی نمیرسونه، ضرری نمیزنه، به خود فرد کفران کننده زیان میرسونه. و اینجا خیلی نکته مهمی است در این بحث هازا من فضل ربی. اکثر آدمهای مثلا متدین رو که نگاه کنیم، این هازا من فضل ربی رو کجا مینویسن؟ مثلا سردر خونه ای، ساختمونی، یه خونه نوسازی، یه ساختمان بزرگی، بالاش مینویسه هازا من فضل ربی، این از فضل پروردگار من است. اینو مینویسه، بقیه‌اش هم نمینویسه، که البته باقیش هم مهمه. کاش سردر خونه ها این باقیش هم مینوشتن که ما را بیازماید، ما شاکریم یا کافریم، از این نعمت ها درست استفاده میکنیم یا بد استفاده میکنیم، که البته اشکالی هم نداره، بالاخره نعمت های مادی هم جزو نعمت هایی است که خداوند متعال از فضلش به ما میده. ولی نکته اینجاست که اولیاء الهی این عبارت رو در جایی که یه ساختمون بزرگی، یه خونه نوسازی شیکی داشته باشن، بالای اون نمینویسن. یعنی خیلی نعمت بالاتری رو مد نظر دارن برای این عبارت. اینجا حضرت سلیمان چه نعمتی رو مد نظر داره اینو میگه؟ نعمت اون یار به کمال رسیدش، نعمت اون یار با صلاحیت و با لیاقتش. یعنی اولیاء الهی از در و تخت و خونه و برج و عمارت و این مظاهر دنیایی خیلی خوشحال نمیشن. اینا که چیزای حد اقلی و فانیه، آدم باید بذاره بره. اولیاء الهی از انسان‌های به کمال رسیده خوشحال میشن، اینجوری به وجد میان، میگن هازا من فضل ربی، اون نعمت رو متذکر میشن. یعنی اولیاء الهی دنبال انسان سازی ان، انسان‌های بزرگ ساختن. امام زمان ما از چی ما خوشحال میشه؟ از رشد روحی ما، از کمال ما، که اصلا منتظر 313 تا اینجوری انسان‌های رشد یافته به کمال رسیده، دارای قدرت‌های بالای روحی علمی که در بالاترین مراتب صلاحیت و قابلیت باشن، هم متخصص هم متعهد، در نهایت تقوا، اخلاص، کارآمدی، با کارایی فوق‌العاده بالا و عالی، اینجوری خوشحال میشن. اگر ما می‌خواهیم امام زمانمون رو خوشحال کنیم، چی باید باشیم؟ باید یکی باشیم مثل همین آصف ابن برخیا، پایه و مایه علمیشو برده بالا، انسان با تقوا، با اخلاص، خداوندم بهش یه درجاتی رو عطا کرده، اینجوریه، میتونه اینجوری از خودش قدرت‌های بالای روحی نشون بده. یعنی راه اینه که به جای اینکه ما سرمایه گذاری کنیم روی این تو زندگیمون برای مثلا سیاستی، قدرتی، ثروتی، شهرتی، لذتی، مدرکی، چقدر تو این آخرالزمانیه تو بحث دانش دنیای غرب برای ما چیده که ما به جای اینکه دنبال علم نافع بریم و رشد روحی، دنبال مدرک و این مسائل پست ما رو مشغول کردن، که از قبل این مدارک هم چقدر پولها به جیب بزنن و چه کسایی به ثروتهایی برسن و چه ظلمهایی صورت بگیره و جیب خیلی‌ها خالی بشه، جیب یه عده‌ای پر بشه. نه، تو آموزه‌های دینی انسان سازی مهمه، یعنی رشد روحی، اینجوری تا به درد امام زمانمون بخوریم. خلاصه داستان اینه، انسان یک موجودی است دارای قابلیت‌های هم جسمی هم روحی، قابلیت‌های روحیش خیلی مهمتر از قابلیت‌های جسمیشه، و اولیاء الهی هم از کسایی که این قابلیت‌های روحیشون رو از حالت بالقوه درآوردن و به فعلیت رسوندن استقبال می‌کنن. اینا باعث میشه که اولیاء الهی چشمشون روشن بشه به وجود یارانشون. همش زیر سر همین کلمه است، قدرت روحی، که حاصل نمیشه مگر با علم و عمل و اخلاص و تقوا و البته با عطای الهی. حالا این تخت و اوورد و داستان اینجوری پیش رفت. آیه 41، قال نکروا لها عرشها، گفت حضرت سلیمان تخت او را برایش ناشناس سازید. یه کاری کنید این از اون حالت خودش در بیاد به شکل دیگری در بیاد، حالا مثلا یه تغییراتی در ظاهرش داده بشه. ننظر اتهتدی ام تکون من الذين لا يهتدون، که ببینم آیا متوجه میشود یا از کسانی است که هدایت نخواهند شد. یعنی ببینیم پی میبره به داستان یا نه پی نمیبره، این تخت پادشاهیش رو نمیشناسه. حالا شاید بشه از این آیه استفاده کرد که اولیاء الهی تو امتحان گرفتن از دیگران اینجوریان، یه مقداری سوالا رو میپیچونن، مثل کسی که داره برای یه امتحانی سوال طرح میکنه، سوالو میپیچونه، سختش میکنه، که ببینن طرف مطلبو گرفته. اتهتدی ام تکون من الذين لا يهتدون، هدایت یافته است یا هدایت نیافته است، مطلبو گرفته یا نگرفته، داستانو فهمیده یا نفهمیده. شاید بشه از این آیه این برداشت رو هم داشت که این کارو انجام دادن، اون تخت رو یه ذره تغییراتی دادن. آیه 42، فلم ما جاءت، پس هنگامی که آمد، قیل به او گفته شد اها کذا عرشو، که آیا تخت تو این گونه است؟ قالت که انه هو، اون ملکه سبا که اومده بود حالا نزد حضرت سلیمان، گفت گویا خود آن است. و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین، و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم. یعنی ما پیش از این هم به حقانیت حضرت سلیمان علم داشته بود، فرمان بردار شدیم، یعنی دیگه کار به جنگ و اینا نکشید. اون ملکه سبا فرد حق پذیری بود. آیه 43، و صدها ما کان تعبد من دون الله، و او را از آن چه غیر از خدا میپرستید باز داشت. یعنی اون محیط فاسد، جامعه فاسد، عقاید باطلی که تو اون جامعه تثبیت شده بود، اینا مانع از اون ایمان حقیقی بود. انها کانت من قوم کافرین، که او از قوم کافران بود. یعنی این فرد حق پذیری بود. در آیه قبل گفتش که ما به محض اینکه فهمیدیم حق پذیرفتیم، ولی خب چون کانت من قوم کافرین، از یک قوم کافر بود، اون فضای محیط و اطرافیان نمیذاشین فردی که ذاتن حق طلبه در مقابل حقی که بهش عرضه میشه سرسختی نداره به اون حق دست پیدا کنه. یعنی در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم اینجوریه، بسیاری از انسان‌ها حق طلبن، منتها کانت من قوم کافرین، وسط یه قوم کافرن، وسط یه فضای آلودن، وسط یک نظام خبیث استکباری صهیونیستی، نمیذارن هر فرق به گوش اینا برسه. حضرت ولی است که میاد، نمیاد با قتل و کشت و کشتار و غارت و جنایت و اینا که حق رو بر کرسی بنشونه، میاد ارائه حق میکنه. بسیاری از انسان‌ها همینجوری میپذیرن، فقط یه عده میمونن مانع معاند، که دیگه اونا بعد از کلی ارائه دلیل و اتمام حجت، اگر دیگه بخوان رو اون سرکشی و سرسختیشون پافشاری داشته باشن، دیگه به ناچار مثل یک پزشک حاضر، یک جراح صاحب صلاحیت که دیگه چاقو رو میندازه قده سرطانی رو در میاره، اینجوری امام زمان که خلیفه خداست، یه هر کاری میکنه امر الهی است، اینا رو از دم تیغ میگذرونه. این آیه 42 و 43 همینو میخواد بگه، میخواد بگه این فرد حق پذیر بود، ولی توی جمع بدی گیر کرده بود، توی فضای ناسالم که حضرت سلیمان اون ولی خدا اینجوری وارد شد، با قاطعیت با درایت قشنگ حق رو عرضه کرد و باعث هدایت این آدم شد. یعنی ولی خدا وقتی دست به کار میزنه، اینجوری باعث خیر و برکت میشه، اینجوری هدایت و سعادت انسانها رو رقم میزنه. و آیه 44 که دیگه داستان حضرت سلیمان اینجا جمع میشه، قیل لهت خل سرح، به او گفته شد وارد قصر شو. سرح به معنای یک فضا، قصر بزرگ، مثلا یه حیات بزرگ، یه همچین چیزی. فلما رأته، پس هنگامی که نظر به آن افکند، حسبت لجتن، پنداش که نهر آبی است. لجه یعنی متلاطم، متراکم، اصلا فکر کرد آبه، از بس که اون کف شفاف و زیبا و فوق‌العاده بود. و کشفت عن ساقیها، و ساق پای خود را آشکار کرد، یعنی بالا زد که آب خیسش نکنه. بعد حضرت سلیمان گفت قال انه صرح، گفت همانا این قصری است، یعنی آب نیست، یه قصریه. ممرد من قواریر، که از شیشه صاف است، از بلور صاف است. ممرد به معنای صاف، صیقلی. بعد اونجا ملکه سبا گفت قالت رب انی ظلمت نفسی، پروردگارا من به خود ستم کردم، یعنی قبل از این تو بد جایگاهی بودم، درست پادشاه بودم اما تو فضای کفر و ضلالت و گمراهی بودم، به خودم ستم کردم. و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، و اینک با سلیمان که ولی خداست، حجت خداست، خلیفه خداست، برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. چی میخواد بگه این آیه؟ میخواد بگه اگر کسی حق پذیر باشه، خلیفه خدا، حجت خدا، حق رو بهش عرضه کنه، بپذیره، اینجوریه. اون خلیفه خدا، حجت خدا، او رو در یه قصری وارد میکنه، اونو در یه فضایی قرار میده که فوق العاده زیبا، اصلا مافوق تصور. اینجا ملکه سبا اومد تو قصر شیشه‌ای، فکر کرد آبه، ساق پاشو بالا زد که آب پاشو خیس نکنه. از بس که اون قصر زیبا بود، اون کفش صیقلی و با شیشه و بلور فوق العاده عالی کفش پر شده بود. اگه کسی به ولی خدا بله بگه، امام زمان ما انشالله ظهور کنه، همه عالم و آدم بهش بله بگن. همینطور که اینجوری ملکه سبا به حضرت سلیمان بله گفت، اگر انسان‌ها ولایت پذیر باشن، ولایت بالاتر رو بپذیرن، اون ولی خدا یه همچین فضایی رو براشون ایجاد میکنه که ما در روایات داریم وقتی همه دنیا، همه شرق و غرب عالم به امام زمان ما بله میگن، اصلا دنیا رو گلستان میکنه امام زمان براشون. و اینم همون چیزیه که ما باید بفهمیم، ولایت پذیر بودن تحت ولایت ولی الله، خلیفت الله، هم باعث سعادت دنیوی انسان، هم اخروی انسان. و عجیبه که تو این فضای فریب آخر الزمان خیلی دشمن، این نظام‌های شیطانی عکس اینو القا میکنن که بله امام زمان بیاد میزنه و میکشه و نابود میکنه، همه رو از دم تیغ میگذرونه، دنیا رو به نابودی میکشونه. نه خیر، دنیا رو اینجوری گلستان میکنه، انسان‌ها رو تو این فضاهای مافوق تصور یه بهشت زمینی براشون ایجاد میکنه. و این عبارت آخرش هم خیلی نکته داره، به اینایی که مسلمانن و غیر شیعه، اسلام آوردن نزد خداوند متعال جز با پذیرش ولایت ولی خدا، حجت خدا، خلیفه خدا ممکن نیست. اینجا ملکه بلقیس گفت من قبلا به خودم ظلم کردم، حالا اسلم تو مع سلیمان، اسلام آوردم با سلیمانی که ولی خداست، حجت خداست، لله رب العالمین، برای خداوندی که پروردگار عالمیان است. اگر کسی فکر میکنه مسلمانه بدون پذیرش ولایت ولی خدا و این در اسلام مونده برای پروردگار جهانیان، این سخت در اشتباهه. جز این که انسان در معیت ولی خدا باشه، مثل این آیه که میفرماد مع سلیمان، و جز این که انسان ولایت ولی خدا، حجت خدا و خلیفه خدا رو بپذیره، رسیدن به اون اسلام مورد رضایت خداوند و رسیدن به اون اسلامی که باعث نجات انسان و سعادت انسان ممکن نیست. مسلمانان بدون ولایت در واقع تو فضای شرک و انحراف گیر کردن. دشمنان شیعه به شیعه میگن مشرک، ولی جالبه اسلام حقیقی همون شیعه ولایت مداره. طبق همین عبارت آخر آیه، اسلام حقیقی رو ملکه بلقیس آورد که مع سلیمان، در معیت ولی خدا، خلیفه خدا، حجت خدا، تسلیم شد لله رب العالمین، برای خداوند پروردگار جهانیان، که انشالله ما بتونیم این معارف قرآنی رو به همه دنیا بفهمونیم. اگر همه دنیا اینجوری مثل ملکه سبا در مقابل حجت خدا، یعنی امام زمان ما، سر تعظیم فرود بیارن، تسلیم باشن، حق او رو بپذیرن، اینجوری براشون هم بهشت زمینی محقق میشه و هم انشالله سعادت ابدی. انشالله به نور این قرآن قرآن، خداوند به ما کمک کنه ما بتونیم تو عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم و بتونیم این آیات قرآن رو هم برای مردم خودمون که خیلی از مردم خود ما از این معارف دورن، هم برای مردم کل دنیا این معارف رو جا بندازیم و انشالله به نور این آیات دنیا رو ببریم به سمت پذیرش ولایت خلیفت الله و ولی الله و حجت الله به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التواصل و فرج.